بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه کارگزاران هست و راجع به یکی از وظایف کارگزار که عدالت ورزی هست صحبت میکنیم و در این باره مفصل نکاتی رو بیان کردیم، مفهوم عدالت، تعریف عدالت و برخی از قواعد فقهی مربوط به عدالت مثل قاعده عدل و انصاف، اینا رو مفصل صحبت کردیم و ملاک ها و معیارهای رجحان برای تشخیص عدالت رو هم بحث کردیم. بحث کردیم که این ملاک ها گاهی ملاک های شرعی است، گاهی ملاک های عقلی است و گاهی ملاک های عرفی است. این بحث رو جلسه قبل مطرح کردیم. یکی از مباحثی که حالا در حوزه عدالت مطرح هست، امروز به اون میخوایم بپردازیم، این است که عدالت از یک حیث تقسیم به دو بخش میشود. یکی عدالت فردی هست، دوم عدالت اجتماعی هست. پس شما دارید. عدالت فردی معناش اینه که شخص در درون خودش عدالت داشته باشه و هر یک از قوای نفسانی او در جای خودش قرار بگیره. جای خودش هم یعنی اونجایی که خداوند متعال برای این قوا مقرر فرموده است. انسان در درون خودش گرایش های مختلفی داره، گرایش به امور دنیوی داره، مشتهیات نفسانی در درون انسان وجود داره، قوه غضبیه داره که در واقع انسان رو از خطرات دور میکنه و در واقع باعث میشه انسان خطر رو از خودش دفع کنه، و قوه عاقله داره. اگر قوه عاقله حاکم بر قوه غضبیه و شهویه شد، اینجا اصطلاحاً میگیم عدالت در درون این شخص حکم فرماست و این شخص از یک عدالت درونی برخوردار است. اگر این رابطه به هم خورد و قوه شهویه غلبه کرد یا قوه غضبیه غلبه کرد، اینجا عدالت به هم خورده و هر چیزی در غیر موضع خودش قرار گرفته. این معنای از عدالت فردی برگرفته از اون تعریفی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن برای عدالت که فرمود العدل یضع الامور موضعها. عدل اگر حکم فرما باشد، هر چیزی در جای خودش قرار میگیره و اگر عدل وجود نداشته باشه، هر چیزی در غیر جای خودش قرار میگیره. یک جمله از حضرت علی علیه السلام نقل شده که میفرماید کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسیار عقل ها که اینها اسیر زیر دست یک هوای فرمان رواست. یعنی هوای نفس میشه فرمان روا، عقل میشه اسیر دست این هوا و هوس. اینجا عدالت در درون شخص منتفی شده و به هم ریخته. انسان غربی انسانی است که در درون عدالت نداره، چون هوا و هوس را امیر کرده و عقل رو در استخدام هوا و هوس قرار داده. از عقل برای بیشتر لذت بردن استفاده میکنه، از عقل برای بیشتر تمتع و استمتاع بیشتر از دنیا بردن استفاده میکنه. اما انسانی که در فرهنگ اسلام رشد میکنه، او از عقل برای مدیریت هوا و هوس و خواسته ها و شهوت و غضب استفاده میکنه. عقل همونطور که از واژه لغویش هم استفاده میشه که معنی عقال و پابند هست، عقل در فرهنگ اسلامی اون قوه ایست که مدیریت سایر قوا رو به دست داره. خب این عدالت فردی است. عدالت اجتماعی معناش اینه که در سطح زندگی اجتماعی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره و ساختار یک ساختار عادلانه باشد. حالا اینکه جای هر چیزی کجاست، این بحث مفصلی است که باید درباره صحبت بکنیم. نظریه‌های عدالت در عدالت اجتماعی خیلی متعدد هست، از افلاطون بگیرید تا برسه به ارسطو تا برسه به حالا سایر فلاسفه غربی، و در نظام اسلامی هم و در بین فقهای اسلامی هم عدالت تعاریف خودش داره که حالا اینا رو عرض خواهیم کرد. اما اجمالاً میخوام عرض بکنم عدالت اجتماعی به این معناست که در سطح زندگی اجتماعی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. به عنوان مثال نظام ولایت فقیه از نگاه ما یک نظام عادلانه است. چرا؟ چون فقه به معنای تسلط بر تعالیم شرعی و دستورات شارع در رأس قرار میگیره و سایر بخش ها در ذیل فقاهت فعالیت میکنه. این نظریه ولایت فقیه در واقع انعکاس همون حاکمیت عقل در درون انسان بر سطح زندگی اجتماعی است. یعنی اگر ما زندگی اجتماعی رو تشبیه بکنیم، جامعه رو تشبیه بکنیم به یک انسان، چطور در یک انسان قوه شهوت، قوه غضب و قوه عقل وجود داره و انسان عادل انسانی است که عقل او حاکم بر شهوت و غضب او باشد. در جامعه هم قوای مختلفی وجود دارند. بعضی از قوا در کار بازدارندگی هستند که میشن قوای نظامی. بعضی از قوای جامعه در کار جلب منافع میشن قوای اقتصادی. بعضی از قوای جامعه قوه عقلانی جامعه هستند که اندیشه میکنن که چگونه این قوا رو با هم تنظیم بکنن. این میشه قوه عاقله. اگر در سطح زندگی اجتماعی قوه عاقله حاکم بر سایر قوا شد، اینجا عدالت اجتماعی رخ میده و شکل میگیره. اگر اینطور نشد و مثلا فرض کنید نظامیان و نیروهای ارتشی اینا حاکم بر جامعه شدن، قوه عاقله اسیر نظامیان شد، اینجا یک استبدادی شکل میگیره. یا اگر اهل عرض کنم خدمت شما شهوت بر جامعه حاکم شدن و خردمندان تو این جامعه اسیر شدن، این جامعه میشه جامعه ظالمانه و از این جامعه ظالمانه جز ظلم بر نمیخیزد. این جامعه ظالمانه ظلم رو در جای دیگر هم منتشر میکنه. خب حالا سوالی که هست این است که آیا در اسلام و در قرآن به عدالت اجتماعی هم اشاره شده به این معنا که جامعه باید جامعه عادلانه ای باشد، یا اینکه عدالت صرفاً عدالت فردی است، هر فردی باید عادل باشه، ما چه کار داریم به اینکه جامعه عادلانه هست یا نیست؟ ما باید در هر جامعه ای بتوانیم فرد عادل را پرورش بدهیم. اون نگرش فردگرا که کاری به زندگی اجتماعی نداره، حرفش اینه، میگه که ما با افراد کار داریم و ما باید به دنبال تربیت فرد باشیم، ما کاری به زندگی اجتماعی نداریم و تعالیم اسلام آمده است که افراد رو در افق نفس خودشون عادل کند. اگر ما فرد عادل داشتیم، سیستم یا زندگی اجتماعی میخواد عادل باشه میخواد نباشه. این فرد عادل در هر شرایط میتواند به سعادت مطلوب دست پیدا کنه. در نقطه مقابل عده دیگری میگن که ما باید عدالت اجتماعی رو اصل قرار بدیم و عدالت فرد اونقدر مهم نیست. اگر جامعه ساختارها سیستمی که بر جامعه حاکم است سیستم عادلانه باشد، عدالت فرد دیگه اهمیتی نداره. حالا فرد عادل بود یا نبود، خود به خود وقتی سیستم عادلانه شد، افراد تحت تأثیر این سیستم و تحت تأثیر این ساختار عادلانه عدالت رو پیدا خواهند کرد. در واقع عدالت فردی نتیجه برقراری عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی اگر حاکم شد، خود به خود عدالت فردی هم در افراد ایجاد می شود. ولذا عدالت فردی اهمیت چندانی نداره. این دو دیدگاه در خصوص نسبت بین عدالت فردی و عدالت اجتماعی. آیات قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم در قرآن آیاتی وجود داره که دلالت بر عدالت فردی میکنه. مثلا سوره مائده آیه 106 فرمود: یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم. ای مؤمنین، اگر هنگام مرگ در سفر بودید و لحظات احتضار فرا رسید، وصیت کنید و دو نفر شاهد بگیرید برای وصیت. شاهدها چه ویژگی داشته باشن؟ میگه ذوا عدل منکم، اینها عادل باشن. عادل باشن از چه جهت؟ ظاهرش اینه که چون میخوان شهادت بدن، باید در افق نفسشون آدمای عادلی باشن. آدم عادل آدمی است که عقل او بر سایر قوای او قومت داره و لذا هیچگاه کتمان شهادت نخواهد کرد در آینده. اگر این شخص در درون عادل باشد، میتونه شاهد خوبی باشه. اگر کسی در درون عادل نباشد، شاهد خوبی نمیتونه باشه، چون این شهادت را ممکنه کتمان بکنه. به خاطر غلبه شهوت شهادت رو کتمان بکنه، به خاطر غلبه غضب شهادت رو کتمان کنه. اما اگر عاقل باشد و عقل او بر شهوت و غضب او حاکم باشه، این شهادت رو کتمان نخواهد کرد. خب این عدل در اینجا معنی عدل فردی هست. اما آیات دیگری داریم که از این آیات به صراحه عدالت اجتماعی فهمیده میشه. چون عدالت در ارتباط با دیگران تو این آیه مطرح شده. مثلا آیه 58 سوره مبارکه نساء می‌فرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خدا شما را امر می‌کند که امانت‌ها را به اهلش برگردانید و اگر بین مردم حکم کردید به عدل حکم کنید. حکم کردن به عدل یعنی در مقام رفع خصومت و در مقام رفع اختلاف عدالت را ملاک قرار بدهید. اختلافات بین افراد جامعه نوعاً در حوزه بهره‌مندی ها شکل میگیره. یعنی افراد جامعه بر سر این که بهره‌مندیشون از یه چیزی بیشتر باشه یا کمتر باشه با هم اختلاف میکنه. خدای متعال میفرماید اگر شما بین مردم حکم میکنید و میخواهید حق رو به حقدار برسانید، باید این حکم شما بر پایه عدل باشد. یعنی چه بر پایه عدل؟ یعنی بر پایه قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش. یعنی بر پایه اعطاء کل ذی حق حقه، که تعریف دیگری از عدالت است. بنابراین در این آیه شریفه خدای متعال داره دعوت میکنه به این که رفع خصومت در جامعه باید مبتنی بر عدالت باشه. یعنی عدالت باید ملاک و معیار رفع خصومت قرار بگیرد. از این می شود فهمید که در سطح زندگی اجتماعی هم یک عدالتی مد نظر اسلام هست. یک عدالتی مد نظر اسلام هست در سطح زندگی اجتماعی. یا آیه بعد می فرماید که آیه 76 سوره نحل می فرماید ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجه لا یأتی بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. خدای متعال مثالی زده است، دو نفر که یکی لال است و قدرت بر هیچ کاری ندارد و هو کل علی مولاه آویزونه و کل بر مولای خودش هست، یک برده ای که این برده لال است، زبان بسته است، کارایی نداره و فقط بار بر مولای خودش هست. یکی این ما یوجه لا یعته به خیر، هر طرف هم بفرسته این بند عبدش رو نمیتونه کار درستی انجام بده. بعضی از کارمندا هستن بی ارزن، هر کاری بهش میسپاری نمیتونه انجام بده. یه مثال میفرستش میگه برو مثلا 2 کیلو گوشت بخره بیاد، به خراب کاری میکنه، یا گوشت بد میخره، یا قیمت بالا میخره، یا تو راه گوشت رو میریزه زمین خاکی میکنه، یا خراب کاری میکنه. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، اینو مقایسه بکن با کسی که عدالت گستر است، امر و عدل میکنه و هو علی صراط مستقیم و بر مسیر درست داره حرکت میکنه. چون بعضی هستن امر به عدل میکنن، یعنی دنبال عدالت گستری هستن، ولی تصور درستی از عدالت ندارن. و هو علی صراط مستقیم یعنی عدالت گستری میکند، مفهوم عدالت رو هم درست فهمیده است، اینکه جایگاه هر چیزی کجاست رو درست فهمیده است.
مثلا نوع قیاسی که در این آیه به کار رفته برای چیه؟ مملوکی دست به چلفتیه؟
آره، میخواد بگه که آدمهایی که امر به عدل میکنن تو جامعه عدالت طلب هستن، چون عدالت طلبی کار سختی است، کار سنگینیه، کسی رفت به سمت عدالت طلبی دشمن پیدا میکنه. خیلی ها مقابلش سفارایی میکنن. میخواد به اون کسی که دنبال عدالت طلبی است او آدم ارزشمند، سایرینی که سایر انسانهایی که نسبت به عدالت هیچ عکس العملی نشون نمیدن، اونا مثل یه آدم دست پا چلفتی بی‌خاصیت هست. اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگه بخوای مقایسه بکنی در جامعه یک عدالت طلب را که قیام به قسط میکنه با یه انسان ساکت و بی تفاوت، این مثل یک دست پا چلفتی بی‌خاصیته، اون مثل یک فعال و اثرگذار در جامعه که دنبال بالاخره تحقق اهداف بلند هست. خب حالا سوال اینه، این و من یأمر بالعدل، آیا این عدل عدل فردی است یا عدل اجتماعی است؟ روشنه که عدل اجتماعی است، عدل در ساحت زندگی اجتماعی اینجا مد نظر است. یا در آیه دیگر سوره شورا آیه 15 می‌فرماید فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. من مأمورم تا در بین شما عدالت را حاکم کنم، عدالت را در بین شما حاکم کنم. معلوم شود اون چه که مطلوب است عدالت اجتماعی است. پیغمبر گرامی اسلام خود رو مأمور می‌داند تا اجرای عدالت اجتماعی کند. خب حالا سؤالی که مطرح است این است که عدالت فردی مهمتر است یا عدالت اجتماعی؟ آیا باید تلاش ما بر توسعه عدالت فردی باشه یا عدالت اجتماعی؟ جواب این است که اینها هر دو مهمند. نمی شود یکی را مهمتر از دیگری دانست. اگر عدالت شخص نباشه و عدالت فرد نباشه، هدف از تربیت دینی محقق نمیشه. چون خدای متعال آمده است، خدای متعال پیامبران را فرستاده است که انسانها رو به مقام تکامل در انسانیت برسونه، یعنی همون عدالت فردی در حد اعلای خودش. و اگر این عدالت فردی نباشه، انسان در درون خودش دچار یک ظلم درونی می شود و این سقوط می کنه و هبوط می کنه، این از خدا دور می شه، شهوات بر او غالب می شه، غضب بر او غالب می شه، درون او از شکل انسان به شکل یک حیوان در میاد. اگر کسی در درون غضبش غلبه کرد و انسان خشمگین است و عقل او تحت تأثیر غضب او باشه، این باطنش باطن یک حیوان درنده است. اگر هم عدالت اجتماعی نباشه، اون هم
مردم هم
باعث میشه که در سطح زندگی اجتماعی اون کمالی که مد نظر ادیان بوده است محقق نشه. ادیان آمده اند که مردم در زندگی اجتماعی عدالت رو محقق کنند، که میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این میفرماند که هدف از ارسال رسول و هدف از آمدن پیامبران الهی بوده است که مردم قیام به قسط کنند، مردم عدالت را برپا کنند و عدالت برپا شود. برپایی عدالت در سطح زندگی اجتماعی هدف از ارسال رسول بوده، پس اینم بسیار مهمه. منتها نکته‌ای که هست اینه که آیا می شود بین این دو تزاحمی فرض کرد که به یه جایی برسیم و اینطور برای ما مسئله پیش بیاد که آیا که یک جا رسیدن به عدالت اجتماعی در گرو از دست دادن عدالت فردی باشه؟ یعنی شخص برای اینکه بتونه عدالت اجتماعی رو برپا بکنه، باید عدالت فردی را از دست بده. و اگر بخواد عدالت فردی رو برپا کنه، باید عدالت اجتماعی رو رها کنه. آیا چنین چیزی قابل فرض هست یا قابل فرض نیست؟ در پاسخ این سوال باید اینو عرض بکنم که عدالت فردی وظیفه فرد است، عدالت اجتماعی وظیفه جمع است و از احکام و تکالیف اجتماعی است که در فقه نظام اونجا بحث مفصل کردیم که مکلف گاهی فرد است و گاهی جمع است. مکلف به عدالت فردی فرد است، مکلف به عدالت جمعی جامعه است. تزاحم بین تکلیف فرد و تکلیف جمع اصلا معنا نداره. تزاحم همواره در جایی است که یک مکلف با دو تکلیف مواجه است که امکان جمع بین این دو تکلیف برای او وجود نداشته باشد. عدالت فردی وظیفه فرد است، عدالت اجتماعی وظیفه جمع است. مثلا اینکه بگیم بین عدالت فرد و عدالت اجتماعی تزاحم رخ داده بیمعنی، اما به یک معنا این تزاحم قابل تصوره. و اون اینکه این جمع که میخواهد عدالت اجتماعی رو برپا بکنه متشکل از آحاده، متشکل از فرد فرد انسان هاست. هر فردی در تحقق این تکلیف اجتماعی یک وظیفه فردی هم دارد و اون وظیفه فردی چیه؟ اعانت و کمک به تحقق این عدالت اجتماعی است. یعنی هر فردی موظف است در عین حفظ عدالت فردی کمک کند به تحقق عدالت اجتماعی. حالا گاهی بین این وظیفه فردی اول که عدالت فردی است و اون وظیفه فردی دوم که مشارکت و مقدم سازی برای عدالت اجتماعی است، تزاحم رخ میده. یعنی شخص میبینه اگر بخواد کمک بکنه به تحقق عدالت اجتماعی باید عدالت فردی رو زیر پا بگذاره، و اگر بخواد عدالت فردی را حفظ کنه باید کمک به تحقق عدالت اجتماعی نکنه. اگر بخوام یه مقدار روشن‌تر مثال بزنم اینه، یک کسی میبینه اگر بخواد در مثلا یه حرکت اجتماعی کمک بکنه، به دلیل اینکه انسان ضعیف و نفسی است در اون مسیر دچار امتحانات سختی میشه و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و باعث میشود که عدالت فردی او مخدوش بشه. مثلا آدمی است که در برابر رشوه یا در برابر تطمیع یا تهدید سست میشه. خب حالا عمد دار است بین این که برود قاضی بشود برای اینکه کمک بکند به تحقق عدالت اجتماعی، ولیکن دچار عدم عدالت فردی بشود به دلیل اینکه در برابر تهدیدها تطمیعها نمیتونه مقاومت بکنه و این باعث میشه روز به روز نسبت به عوامل محرک بیرونی انعطاف بیشتری نشان بده، یا اینکه نه بماند در خانه خودش و به خودسازی بپردازد و در این انجام عدالت اجتماعی سهمی ایفا نکنه و فاصله بگیره. اینجا در این فرض که تزاحم بین این دو واجب رخ میده، قطعا عدالت فردی مهمتر است و قطعا اینجا شخص باید به فکر عدالت خودش باشه و اصلا بالاتر، اگر کسی عدالت خودش رو رها کرد و به توهم کمک به عدالت اجتماعی پا روی عدالت فردی خودش گذاشت، این در عدالت اجتماعی هم هیچ نقشی نمیتونه ایفا بکنه. چنین آدمی نه تنها کمک به تحقق عدالت اجتماعی نخواهد کرد، بلکه در جهت عدالت اجتماعی اخلال هم ایجاد میکنه، چون این آدم تحت تأثیر شهوت و غضب خودش قرار داره و طبیعتاً قضاوت‌هایی که می‌کنه ناعادلانه خواهد شد و طبیعتاً به تحقق عدالت اجتماعی هم کمک که نمی‌کند اخلال هم می‌ورزد. بنابراین در چنین مواردی قطعاً شخص باید به فکر عدالت خود باشد و به فکر حفظ اون اعتدال درونی و حفظ سلامت درونی خودش باشه. لذا اگر کسی توانایی کمک به عدالت اجتماعی در عین حفاظت بر عدالت فردی نداشته باشه، این نباید در مسیر تحقق عدالت اجتماعی حرکت بکنه. عدالت خواه باید در درون عادل باشد. اینجاست که روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام باید اشاره بکنی که این نکته رو به خوبی بازگو میکنه. حضرت در نهج البلاغه شریف فرمود که لا یقیم هذا الامر، این امر را نمیتواند برپا کند، یعنی امر عدالت را نمیتواند بگستراند، الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع، این امر را نمیتواند برپا کند، لا یقیم امر الله سبحانه، حالا عبارت دقیقی نه، لا یقیم امر الله سبحانه، امر خدا را نمیتونه برپا کنه، الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع، مگر کسی که اهل ساخت و باخت نباشد، مصانع یعنی ساخت و باخت، ولا یضارع، لا یضارع رو بعضی معنا کردن مشابهت با رفتارهای کفار نداشته باشد، یعنی مقلد اونها نباشد، لا یضارع، چون مضارع یعنی مشابه مضاد، لا یضارع یعنی عرض کنم محضر شما که شبیه دشمنان عمل نکنه، ولا یتبع المطامع و از طمعها هم پیروی نکنه. خب این یعنی در درون عادل باشد، طمع ورز نباشد، کسی که طمع ورز است، کسی که اهل ساخت و باخته است، کسی که یک نسخه‌ای در احیای امر الهی ندارد و پیرو نسخه‌های بیگانگان است، این روشنه که دچار خطا میشه و نمیتونه امر خدا رو برپا بده. اینجاست که مقدمه عدالت اجتماعی عدالت فردی است. لذا باز میتونیم بگیم تزاحم بین عدالت فردی و عدالت اجتماعی معنا نداره. نمیشود کسی بگه آقا من امرم دائره بین این که عدالت فردی را برپا کنم یا عدالت اجتماعی را، اگر بخواهم به سراغ برپایی عدالت اجتماعی بروم عدالت فردی من مخدوش می شود، اگر بخواهم به دنبال عدالت فردی برم باید عدالت اجتماعی را رها کنم. جواب این است که این دو گزاره غلطه. این که بگی اگر بخواهم به دنبال عدالت اجتماعی بروم عدالت فردی من مخدوش میشه، این حرف غلطیه، چون اگر عدالت فردی مخدوش شد اصلا عدالت اجتماعی هم دیگه محقق نمیشه. از اینجا معلوم میشود که ما هم باید به دنبال تربیت انسانها باشیم برای تحقق عدالت فردی در وجود اونها، هم باید به دنبال عدالت اجتماعی و تحقق نظام عادلانه باشیم. ولذا اگر سوال کنن که وظایف کارگزاران در خصوص عدالت بر پایه عدالت فردی است یا عدالت اجتماعی، میگیم هر دو وظیفه به عهده کارگزار نظام اسلامی هست. هم عدالت فردی رو در درون خودش باید برپا کنه، هم عدالت اجتماعی رو باید در سطح زندگی جامعه اجتماعی برپا بکنه.
نسبت به مردم
هم این وظیفه رو داره که
عدالت فردی مردم
رشد بده. بله، عدالت فردی مردم رو هم باید رشد بده. حالا اشاره بکنم به اون فرازی از بیانیه گام دوم حضرت آقا که فرمودن باید به دنبال خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی بود. خودسازی که همون عدالت فردی است، جامعه پردازی عدالت اجتماعی است. این دوتا اگر کنار هم جمع شد زمین سازی برای تمدن اسلامی فراهم میشه. خب این بحث عدالت فردی و اجتماعی رو به همینجا خاتمه میدیم. ایشالله حالا بحث بعدیمون راجع به نسبت بین عدالت و مصلحت، نسبت بین عدالت و ولایت مطالبی رو عرض میکنیم. بعد هم وارد ساحت‌های عدالت میشیم که عدالت ساحت‌های مختلفی داره، عدالت اقتصادی، عدالت عرض کنم خدمت شما سیاسی، عدالت فرهنگی و سایر عرصه‌ها. صلی الله علی محمد و آله.